ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه پیش رو شنونده مشروع خبرها و همچنین برنامه هفتگی صحنه باشید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت دور بعدی مذاکرات در ماه آینده میلادی در شهر ژنو برگزار می‌شود. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید در صورت تغییر در مصوبه شورای عالی امنیت ملی سران فتنه محاکمه خواهند شد. و یک مقام شهرداری تهران گفت اتهام‌های مدیر ارشد بازداشت شده امنیتی است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت دور بعدی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 25 دی ماه در ژنو برگزار می شود. خانم افخم گفته است از 25 دی ماه این مذاکرات در قالب‌های گوناگون دو جانبه و چند جانبه برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در عین حال درباره اضافه شدن نام چند تن دیگر به فهرست تحریم‌های آمریکا گفت این اقدام خلاف تعهدات این کشور در توافق ژنو و نقض صریح اصل حسن نیت است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که نام 6 فرد و 3 شرکت را به دلیل کمک به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل ذخایر ارزی غیر دلاریش به دلار آمریکا با دور زدن تحریم‌ها، همچنین کمک به نقض آزادی بیان در ایران در فهرست سیاه قرار داده است. از دیگر سو به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا و به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اولین قسط از دارایی‌های مسدود شده ایران بر مبنای توافق ژنو در مدت تمدید 7 ماهه این توافق به حساب بانک مرکزی واریز شده است. میزان قسط اول 490 میلیون دلار گزارش شده که از منابع بانک مرکزی در کره جنوبی به حساب این بانک در عمان واریز شده است. پیشتر اعلام شده بود که تا 10 تیر ماه که ایران و کشورهای گروه 5 برابر 1 دستیابی به توافق جامع و نهایی فرصت دارند، قرار است حدود 5 میلیارد دلار دیگر از سرمایه های مسدود شده ایران آزاد شود. در یک سال اول پس از توافق ژنو حدود 7 میلیارد دلار از سرمایه های مسدود شده ایران در بانک های خارجی آزاد شد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی که او آنها را سران فتنه خوانده تغییر کند، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه برای آنهاست. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که روز چهارشنبه در جلسه‌ای با مسئولان قضایی سخن می‌گفت، حصر سران معترضان را قانونی و در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی دانست. این سخنان در حالی مطرح شده که علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی را ناقض اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانسته و گفته است که حسن روحانی رئیس جمهوری در زمینه رفع حصر از این دو کوتاهی کرده است. و سرانجام این که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گزارش داد که بازداشت یکی از مدیران شهرداری به دلیل اتهام‌های امنیتی بوده است. در خصوص این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما فرصتی هست تا بریم و شنونده برنامه هفتگی صحنه باشیم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به شماره 148 مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. دعوت میکنم این هفته نیز با من بابک غفوری آذر همراه باشید.
تئاتر.
تئاتر ایران در هفته گذشته شاهد اتفاق غیرمنتظره و کم سابقه ای بود. مدیر اداره کل هنرهای نمایشی به عنوان مسئول اصلی تئاتر کشور در آستانه برگزاری جشنواره تئاتر فجر از مسئولیتش کنارگیری کرد. اتفاقی که بسیاری از اهالی تئاتر و حتی رسانه‌ها را متعجب کرد و باعث شد تا درباره دلایل این اتفاق گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح شود. حسین طاهری در نامه استعفای سرگشاده‌اش خطاب به علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مواردی چون شفاف نبودن و تخصیص نیافتن بودجه اداره کل هنرهای نمایشی، ابهام در وظایف مدیریتی و بی‌توجهی به آنچه خط مشی دیپلماسی فرهنگی دولت خوانده را به عنوان دلایل استعفایش در نامه مطرح کرده است. با این استعفا دوره مدیریتی آقای طاهری کمتر از یک سال به طول انجامید که یکی از کمترین زمانهای مدیریتی در تئاتر ایران محسوب می شود. مهرداد ابوالقاسمی، روزنامه‌نگار حوزه تئاتر، در تحلیل این استعفا به نارضایتی دامنه‌دار هنرمندان تئاتر از عملکرد یک ساله‌ای آقای طاهری اشاره می‌کند.
ما می‌بینیم که توی این یک سال گذشته حداقل انواع اقسام انتقادات به عملکرد آقای طاهری وارد بوده و هست. شخصی که از تلویزیون و سینما به تئاتر اومد، کوچکترین شناخت و تسلط روی این حوزه نداشت و طبیعی بود که از همون ابتدا جامعه تئاتری که بسیار هم برخوردها و عکس العمل‌هاش مشخص و قابل پیش‌بینی هستش، با ایشون بنای مخالفت گذاشتن و ایشون در مقطع تئاتر تنها می‌ذاره که بزرگترین جشنواره تئاتر کشور قرار برگزار بشه. شاید ایشون خودش به این نتیجه رسیده بوده که نهایت تا پایان فصل تئاتری، سال تئاتری که همون جشنواره تئاتر فصل هستش و در بهترین حالت ممکن تا آخر سال در این مجموعه بخواد باقی بمونه. شاید بشه گفت بنای ایشون پیش‌دستی کرده و تصمیم گرفته که زودتر تئاتر رو ترک کنه تا حداقل بیلان کاری بدی از خودش به جا نگذاره، چون به هر حال جشنواره تئاتر فصلی که بهمن ماه سال جاری برگزار میشه مهمترین بیلان کاری ایشون خواهد بود.
علی مرادخانی، معاون هنری وزیر ارشاد، به دنبال استعفای حسین طاهری، اردشیر صالح‌پور، دبیر دوره پیشروی جشنواره تئاتر فجر را به عنوان سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی منصوب کرد. تصمیمی که با توجه به مسئولیت فعلی آقای صالح‌پور به گفته بسیاری از اهالی تئاتر در شرایط فعلی تا حدود زیادی اجتناب ناپذیر بود. مرداد ابوالقاسمی در این باره چنین میگوید:
در حقیقت آقای اردشیر صالح‌پور یک انتخاب نیست، یک اجبار در انتخاب هستش. به این دلیل که هر مدیری که در رأس تئاتر قرار می‌گرفت، با بزرگترین معضلی که روبرو بود جشنواره تئاتر فجر بود. یا باید با اردشیر صالح‌پور به عنوان دبیر جشنواره همکاری میکرد تا یک بیلان کافی در شروع کار از خودش به جا بگذاره و بتونه یک شروع پرقدرت خوب داشته باشه. در غیر این صورت و به طور مشخص نمیتونست از همون شروع اتفاق خوبی رقم بزنه. از سوی دیگه ما میبینیم که اگر مدیر جدید غیر از اردشیر صالح‌پور انتخاب میشد، بسیار بسیار احتمال نزدیک بود که دبیر جشنواره تئاتر فجر خود اردشیر صالح‌پور هم از آن استعفا بکنه و اون وقت مدیری که تازه از سر کار اومده با موزل بزرگی مثل جشنواره تئاتر فجر و نداشتن دبیر مواجه بشه و هیچکس هم حاضر نبود که مدت 30 تا 40 روز مونده به شروع جشنواره دبیر جشنواره رو بپذیره. اما به هر حال اردشیر صالح‌پور آدم دور از تئاتر نیست، ایشون سالهای سال نامه نمایشی وجود داشته، حتی وقتی به اداره کل تبدیل شد ایشون همچنان بود، در بخشهای مختلف کار کرده، فعالیت کرده، پژوهشگر هم هست. اما سابقه اجرایی ایشون سابقه مدیریتی قابل توجهی نیست و صد البته که مدیریت اداره کل هنرهای نمایشی بسیار متفاوت است. به
در حالی که چشمانداز تئاتر ایران با اتفاقات اخیر بیش از پیش مبهم شده، نگاه‌ها به تدریج متوجه جشنواره تئاتر فجر می‌شود. رویدادی که از آن هم خبرهایی درباره انصراف برخی گروه‌ها منتشر شده است.
سینمای ایران.
سینمای ایران روزهای خبرسازی را پشت سر می‌گذارد. اتفاقات رویداده برای فیلم خانه پدری همزمان با حاشیه‌های فراوان درباره انتخاب فیلم‌های جشنواره فیلم فجر باعث شده تا سینمای ایران در مرکز توجهات رسانه‌ها قرار بگیرد. فیلم خانه پدری ساخته پرحاشیه کیانوش عیاری هفته گذشته تنها توانست 2 روز، آن هم تنها در 2 سینمای تهران بر پرده باشد و با ادامه فشارهای مخالفانش از پرده‌ها برداشته شد. اکران کوتاه مدت این فیلم که به نوشته رسانه‌های ایران با استقبال زیاد هم روبرو بوده، باعث شد تا بار دیگر بحث حوزه اختیارات وزارت ارشاد و میزان نفوذ نهادها و رسانه‌های خارج از مجموعه وزارت ارشاد بر تصمیم‌گیری‌های فرهنگی ایران مطرح شود. علی جنتی، وزیر ارشاد، در موضع‌گیری رسمیش پیرامون این اتفاق با آنکه پروانه نمایش داشتن این فیلم را تایید کرد، اما در اظهار نظری مبهم گفت که به نظرش این فیلم به دلیل خشونت زیاد امکان نمایش عمومی و گسترده ندارد. اظهار نظری که به گفته علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد نشان دهنده ناتوانی مسئولان این وزارتخانه در دفاع از مجوزهای صادر شده خودشان است.
من فکر می‌کنم این سخنی که مسئولین وزارت ارشاد تکرار می‌کنند مرتباً که ما پای مجوزهایی که صادر می‌کنیم نیستیم، به نظر من در عمل ثابت شده که واقعیت نداره. یعنی تقریباً وزارت ارشاد پای هیچ تصمیمی که گرفته نایستاده و آخرین مورد هم این هست که میبینیم عملاً با خواستهای کمیسیون فرهنگی مجلس با وجود این که میدونیم خلاف قانون هست و نوعی مداخله در امور اجرای دولت محسوب میشه، مقاومت نکرد و با اون موافقت کرد.
علاوه بر اتفاقات مربوط به فیلم خانه پدری، با نزدیک شدن به زمان جشنواره فیلم فجر، نحوه انتخاب فیلم‌های بخش‌های مختلف این جشنواره خبرساز بوده است. هیئت انتخاب جشنواره تاکنون فیلم‌های بخش نگاه نو که مخصوص ساخته‌های اول فیلمسازان است را اعلام کرده که سرآغاز حاشیه‌های بسیاری بوده است. از جمله نام فیلمی در این فهرست به چشم می‌خورد که سازنده‌اش 20 سال پیش با فیلم دیگری در جشنواره فیلم فجر حاضر بود. درباره فیلم‌های بخش مسابقه هم حاشیه‌های مختلفی مطرح شده. از جمله گفته شده مسئولان جشنواره با در نظر گرفتن اتفاقات دوره قبل رویکرد احتیاطی شدیدی در پیش گرفتند و قصد دارند از حضور فیلم‌هایی که مضامینی حساسیت برانگیز دارند در جشنواره جلوگیری کنند. در اکران سینماها تعداد فیلم‌های در حال نمایش افزایش زیادی پیدا کرده و به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به زمان جشنواره فیلم فجر، فیلمسازان زیادی به دنبال اکران فیلم‌هایشان هستند تا به صف اکران سال بعد بر نخورند. از تازه‌ترین فیلم‌هایی که از این هفته بر پرده سینماها می‌روند، فیلم 13 ساخته هومن سیدی است که نمایش موفقی در جشنواره فیلم فجر دوره پیش داشت. فیلم داستان زندگی نوجوانی است که پس از درگیری با پدر و مادرش از خانه می رود و با گروهی خلافکار آشنا می شود. زیباتر از زندگی ساخته ی انسیه شاه حسینی و مجرد 40 ساله ساخته ی شاهین باباپور دو فیلم دیگری هستند که شورای صنفی نمایش گفته از این هفته به جمع فیلم‌های در حال نمایش اضافه خواهند شد.
سینمای جهان.
در آخرین هفته ی اکران فیلم‌ها در سال 2014 میلادی، فیلم هابیت نبرد پنج ارتش همچنان صدرنشین جدول فروش سینماها بود. پس از فیلم هابیت که با حدود 41 میلیون دلار فروش این هفته مجموع فروش داخلیش را به رقم 168.5 میلیون دلار رساند، فیلم تازه آنجلینا جولی در مقام کارگردان با نام شکست نخورده در ردیه دوم جدول قرار گرفت. این فیلم که با بودجه 65 میلیون دلاری ساخته شده 31.7 میلیون دلار فروش کرد. داستان فیلم بر مبنای اتفاقی واقعی در زمان جنگ جهانی دوم می‌گذرد و روایت زندگی عضو تیم دو میدانی آمریکا در دهه 30 میلادی است که در جنگ اسیر نیروهای ژاپنی شد اما توانست در اردوگاه‌های اسرای جنگی دوام بیاورد.
My brother used to think that I could do anything. That I was better than I am.
You keep going the way you're going.
ردیه سوم جدول را هم فیلم درون جنگل به دست آورد. فیلمی که از حضور بازیگران شناخته شده ای چون مریل استریپ، جانی دپ، امیلی بلانت و کریس پاین سود می‌برد و بر مبنای موزیکال موفقی به همین نام که 3 دهه پیش در برادوی به روی صحنه رفته بود ساخته شده است. این پروژه 50 میلیون دلاری از جمعه تا یک شنبه 31 میلیون دلار و در تعطیلات کریسمس در مجموع 46 میلیون دلار فروش کرد.
And what might be in your basket?
I must find that girl.
جدول فروش سالیانه سینماهای جهان هم با پایان سال 2014 میلادی شاهد صدرنشینی قسمت جدید سری فیلم‌های ترانسفورمرها بود که در کل دنیا 1 میلیارد و 87 میلیون دلار فروش کرد. پس از این فیلم نگهبانان کهکشان با 772 میلیون دلار فروش و ملفیسنت با 757 میلیون دلار فروش در رده‌های دوم و سوم پرفروش‌ترین فیلم‌های سال قرار گرفتند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.